سفره ایرانی.
به نام خداوندی که لحظه هامون همه قرین لطف اوست. سلام به شما خانواده های عزیز، سلام به شما اهالی مهربون و با گذشت و صبور و دوست داشتنی.
در این برنامه خواهید شنید: یک کاسه سفالین، کتاب خوشمزه، یک فنجان سلامت، برکت سفره، بشقاب سالاد، یک گزارش آزاد. با برنامه سفره ایرانی همراه باشید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شنبه ها و دوشنبه ها.
آش‌هایی که با نان خورده میشن دیگه ویژگی یک غذای کم کالری رو ندارند و کمکی هم به روند کاهش وزن نمی‌کنن. از طرف دیگه برخی افراد آش و سوپ رو غذا نمی‌دونند و علاوه بر غذای اصلی یک ظرف کامل از اونها رو هم می‌خورن، در حالی که اگر این غذاهای آبکی بیش از اندازه خورده بشن یا در حجم بالایی در کنار وعده اصلی به مصرف برسن، ابتلا به چاقی و اضافه وزن رو در پی خواهند داشت. این در حالیه که مصرف یک پیاله از سوپ‌های خیلی رقیق که فقط از سبزی‌های مختلف، مقداری آب گوشت یا مرغ و حجم اندکی رشته فرنگی یا جو پرک تشکیل شدن، به عنوان پیش غذا مشکل چندانی از نظر مازاد کالری دریافتی ایجاد نمی کنن.
یک کاسه سفالین.
باز اغلب بانوان ایرانی نسبت به دیگر مناطق سراسر دنیا تا حدود زیادی به آشپزی علاقه‌مند بودند و این علاقه تا به امروز به جای خود باقی است. این باور در همه جای مناطق کشور پهناورمون و در میان اغلب اقوام ایرانی تبدیل به نوعی فرهنگ شده. خانه و خانواده همیشه در میان ایرانیان دارای اهمیت بسیار زیادی بوده، حتی با وجود برخی تغییراتی که در سالهای اخیر در شیوه زندگی خانواده‌های ایرانی به وجود آمده و زندگی سنتی رنگ و بوی خودش رو به ویژه در شهرهای بزرگ از دست داده، هنوز این باور وجود داره که یک بانو در خانواده نقش اساسی تری داره و هنر آشپزی یکی از معیارهایی که نقش خودش رو در خانواده به خوبی نشون میده. و حالا در این آیتم میخواییم بریم سراغ آش کشک تبریزی. همراه من باشید. مواد لازم: پیاز، بلغور گندم، نخود، لوبیا سفید، عدس، برنج، گوشت، سبزی آش، کلمبرگ، هویج، رشته آشی، سیرداغ، پیازداغ و کشک، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم. و اما طرز تهیه: نخود، لوبیا، عدس و بلغور گندم رو جداگانه خیس می‌کنیم و اجازه می‌دیم بپزه. پیاز رو نگینی خرد می‌کنیم و کمی با روغن و زردچوبه تفت می‌دیم تا سبک و طلایی بشه. بعد کلمبرگ و هویج رو هم که ریز خرد کردیم اضافه می‌کنیم. کمی آب رو هم به همراه گوشت یا آب گوشت می‌ریزیم و می‌ذاریم کلم و هویج پخته بشن. بعد بلغور گندم و برنج رو اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم بپزه. وقتی گندم و برنج کاملا پخته شد، نخود و لوبیای پخته شده رو هم بهش اضافه میکنیم. بعد سبزی‌های پاک شده و خرد شده و شسته شده رو هم میریزیم و میذاریم کمی سبزی‌ها بپزه. بعد در آخر رشته آشی رو میریزیم و چون قراره با کشک سرو بشه نمک رو زیاد نمیریزیم و اگر آب آش کم بود کمی آب جوش بهش اضافه میکنیم و با حرارت ملایم اجازه میدیم قل بخوره و رشته ها بپزه و آش کاملا جا بیفته. غلظت آش بسته به سلیقه ها متفاوته. بعد از اینکه آش جا افتاد تو ظرف مناسبی میریزیم و با کشک و سیرداغ و پیازداغ تزیین میکنیم. این آش به دلیل وجود عدس و گوشت سرشار از آهن و پروتئین است. این هم از طرز تهیه آش کشک تبریزی. امیدوارم این آش خوش طعم و درست بکنید و از طعم خوبش در کنار خانواده لذت ببرید. ممنونم که با بنده مائده حسینی در این بخش همراه بودید.
آهسته و پیوسته بروید و به خاطر داشته باشید کارهای کوچکی که هر روز انجام می دهید در ساختن زندگی شما تأثیر بیشتری دارند تا کارهای بزرگی که گاهی اوقات انجام می دهید. قطعاً روزی نیم ساعت می توانید کتاب بخوانید. همین نیم ساعت را هم شده ترجیحاً در یک زمان مشخص از روز به کتاب خواندن اختصاص بدهید.
کتاب خوشمزه.
مطالعه کتاب‌های خوب و تشویق به کتابخوانی اولین قدم برای آگاهی جامعه است. بله عزیزان شنونده و همراه، خوشحالم که با بخش کتاب خوشمزه در خدمتتونم. دوستان، تا به حال راجع به رژیم یویووار یا چرخه وزنی چیزی شنیدین؟ بله، همونطور که از اسمشم پیداست، این نوع رژیم در مورد افرادیه که دچار چاقی و اضافه وزنن و مایلن وزنشون رو کم کنن. اتفاقاً بعد از مدتی موفق هم میشن، ولی فقط تو حفظ این کاهش وزن نمیتونن چندان خوب عمل کنن. پس دلیل بحران چاقی رو نه تو کاهش وزن، بلکه باید تو راهکارهای حفظ وزن جستجو کرد. آمارهای مربوط به بازگشت مجدد وزن نشون میدن که 50-70% افراد بعد از یک سال، 85% افراد بعد 2 سال و 95% افراد هم بعد از 3 سال به وزن قبلیشون برمیگردن. پس فقط 5% افراد موفق به حفظ کاهش وزنشون میشن که دانشمندان این مسئله رو رژیم یویووار یا چرخه وزنی مینامن. پس با این مقدمه میخوام کتاب چربی سوزی برای همیشه رو بهتون معرفی کنم. نویسنده این کتاب دکتر نورتون و پیتر بیکره که پروا منافزاده اسدی هم ترجمهش کرده. مطالعه این کتاب بهمون کمک میکنه تا بتونیم علت شکست رژیم‌های غذایی رو بفهمیم. همچنین راه صحیح کاهش وزن و حفظ اون رو هم بهمون نشون میده. هدف این کتاب روشن کردن همه چیزهایی که به کاهش، افزایش و بازگشت وزن مربوطه تا با دونستن این نکات به کاهش وزن همیشگی و بی بازگشت دست پیدا کنیم. چرا که این کتاب برای افرادیه که بارها و بارها رژیم گرفتن ولی بعد از تحمل مشقات زیاد دوباره به وزن قبلیشون برگشتن. این کتاب بهمون میگه که لازمه راهی شدن تو این مسیر داشتن آگاهی و آمادگی، تحمل سختی‌ها، رعایت نظم و فداکاریه. و قبل از هر چیز باید بدونیم که هیچ راه میانبری برای رسیدن به نتایج پایدار و بلند مدت وجود نداره و فقط لازمه که رژیممون درست برنامه ریزی و اجرا بشه. تا تفاوت این کتاب با سایر کتاب‌های مربوط به این حوزه تو اینه که نویسندگان این کتاب به این موضوع واقفن که چاقی مفرط یک مشکل چند وجهیه که عوامل مختلفی مثل ژنتیک، عوامل روانشناختی و جامعه شناختی تو بروز اون دخیلن. به علاوه به یکی از اصلی ترین عوامل چاقی یعنی چربی سوزی پرداختن و مشکل بازگشت وزن و نحوه مقابله با اون رو بیان کردن. همچنین راهکارهای جامع و کامل در این مورد رو در اختیارمون گذاشتن. در ضمن تمام علل شکست رژیم ها رو بررسی کردن تا به شکلی شفاف درک کنیم که چرا تا به حال رژیم هامون برای کاهش وزن به بن‌بست رسیدن و در انتها هم به طور کامل نکات و رفتارهایی که برای کاهش وزن ضروری هست رو بیان کردن. بله دوستان عزیز، پس اگه میخواین که لاغر بشین و لاغر بمونین و از رژیم های متعدد کاهش وزن هم خسته شدین، خوندن کتاب چربی سوزی برای همیشه نوشته دکتر نورتون و پیتر بیکر با ترجمه پروا منافزاده اسدی میتونه بسیار یاری دهنده باشه. من سیرانوش شفیعی جاوید بهترین ها رو براتون آرزومندم.
شنوندگان عزیز و محترم، سلام دارم خدمتون. انشالله حالتون خوب باشه. در بخش گزارشی برنامه سفره ایرانی میخوام صحبت کنم با یه دختر خانم جوان که از خرید فکر میکنم برمیگشتین، درسته؟ سلام کنم به شما.
سلام، خوبی؟ خیلی ممنون، خوبم.
البته یه بسته خیلی کوچیک خرید دستتونه، فکر کنم رفتید بقالی و اون چی که دوست داشتید و خرید کردید.
درسته، من برای بعد صبحونم رو خریدی کردم.
چی خریدی؟
من خامه برداشتم با شیر و کمی گردو.
بله، یه صبحانه سالم تقریبا. خیلی هم خوب. معمولا صبحانه چی میخوری؟ حالا با توجه به اینکه صحبت صبحانه شد،
اگه مثلا خیلی سریع بخوام صبحونه بخورم، یه دونه گردو با کمی پنیر. ولی خب اگه مفصل‌تر بخوام صبحونه بخورم، اصولا تخم مرغ با مثلا خیار گوجه اینا.
بله، یعنی یه صبحانه تقریبا مفصل میخورید. بعد غذاهایی مثل عدسی یا انواع آش‌ها در صبحانه شما هست؟
برای صبحانه‌های مفصل بله، مثل حلیم و عدسی و خوراک لوبیا و اینا مصرف میشه.
و از میان وعده و نهارتون بگین، مامان معمولا زحمت چه نوع غذاهایی رو برای سفره شما داره؟
اصولا غذاهایی که سلامتی توش حرف اولو میزنه، زیاد چرب نیستن، نمک زیادی نداشته باشن، سرخ کردن زیاد نباشن،
اینها رو درست میکنه. حالا اسم چند تا از غذاهایی که مامان معمولا آماده میکنه رو بگیم.
خوراک لوبیا، کشک بادمجون، کله جوش، اینا خیلی خوشمزه و توی سفره ما همیشه هستن.
برای میان وعده برنامه خاصی دارید؟
برای میان وعده یا آجیل های مغزدار و همچین چیزایی.
همیشه همین جوری شاد و سلامت و سرحال باشین. معلومه که مامان واقعا زحمت میکشن و غذاهای خوشمزه ای رو برای شما و خانواده تهیه میکنن. از همین جوری تشکری بکنیم از مامان.
بله، من ازشون خیلی تشکر میکنم، چون خیلی زحمت ما رو میکشن و همیشه به فکر حال خوب زندگی و ما هستن.
خدا رو شکر. شنوندگان عزیز، از همراهیتون با این بخش گزارشی سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سالاد یکی از گزینه‌های جذاب برای وعده‌های غذاست که هزاران ساله در انواع و اقسام مختلف به عنوان پیش غذا و یا غذای اصلی خورده میشه و شمارش سبزیجاتی که برای درست کردن یک سالاد حسابی به کار میره از دست خارجه. اگه به فکر سلامت و تغذیه سالم هستید، گنجاندن حداقل یه وعده سالاد در وعده‌های روزانه اولین قدمه.
بشقاب سالاد.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من مهرنوش نصیری در رادیو سلامت تو این بخش براتون یک سالاد جدید و ویژه آماده کردم. معمولاً هویج پای اصلی سالاد محسوب نمیشه، فقط به عنوان یار کمکی در سالاد استفاده میشه. اما تو این مورد خاص و خوشمزه اصلی ترین عضو این سالاد پیشغذا شده. سالاد ما سالاد هویجه. با هم بریم مواد لازمش رو بشنویم، برگردیم ویتامیناشو هم بررسی کنیم.
مواد لازم این سالاد خوشمزمون هست: کشمش پلایی 1/4 پیمانه، سرکه سیب 2 قاشق غذاخوری، روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری، هویج 5 عدد رنده شده، جعفری ساتوری 1 قاشق غذاخوری، دارچین 1/4 پیمانه قاشق چایخوری، نمک، فلفل سیاه به مقدار لازم.
خیلی ممنون. بریم ویتامین هاشو هم بررسی بکنیم. کشمش پلویی، پتاسیم، کلسیم، ویتامین B، A، C، K، آهن، مواد معدنی و فیبر داره. سرکه سیب سرشار از پتاسیم، فسفر، منیزیم، گوگرد، ویتامین B و D. روغن زیتون ویتامین A، B1، B2، C، D، E، K داره. هویج ویتامین آ، سی، کا، فیبر، پتاسیم، سرشار از انواع آنتی اکسیدان هاست. جعفری ویتامین آ، سی، کا، ای، آهن، فسفر، اسید فولیک، کلسیم، پتاسیم، ویتامین B6 و B12 داره. دارچین ویتامین سی، آ، کا، دی، همینطور پتاسیم، مواد معدنی و کلسیم داره. خیلی ممنون که توی این بخش هم همراه ما بودید. امیدواریم همیشه سلامت و تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
برای تغذیه کافی هر فرد باید مواد غذایی اساسی مانند کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، مواد غذایی و آب رو دریافت کنه. این مواد غذایی برای رشد و عملکرد صحیح بدن ضروری هستند. اگه مقدار این مواد مهم در بدن ناکافی باشه، بدن قادر به تولید اونها نیست و لذا باید از طریق مصرف غذاها تامین بشن. همچنین باید دستگاه گوارش نیز به خوبی عمل کنه تا مشکلی در جذب، هضم و دفع پیش نیاد. از طرفی زیاده روی در مصرف مواد غذایی هم برای سلامتی انسان زیان آوره. مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه مواد غذایی رو تغذیه بد و نامناسب میگن. در یک برنامه غذایی مناسب تامین همه مواد غذایی اصلی جزء اساسی تغذیه خوب به شمار میره.
یک فنجان سلامت.
سلام، حال احوال شما چطوره؟ امیدوارم که خیلی خوب باشین و لحظه هاتون سرشار از سلامتی باشه. من مهسا حدادی امروز در بخش برکت سفره میخوام بهتون یک نان خوشمزه از سبزوار رو آموزش بدم. یه نان خاص با عنوان نان قلیفی. بریم سراغ طرز تهیه این نان و خواص این نان بی‌نظیر. خود مردم نازنین سبزوار این نان رو به این صورت درست میکنن. روغن زرد حیوانی رو توی دیگچه مسی می‌ریزن، خمیر رو زواله می‌کنن به اصطلاح خودشون و با روغن آمیخته می‌کنن و سر دیگچه رو می‌بندن و در تنور داغ می‌ذارن. البته این دوستان تنور رو از قبل گرم می‌کنن. روی سر دیگ رو آتیش می‌ذارن بعد از مدتی نان قلیفه آماده خوردن میشه. یک نان متفاوت برای سبزواری های عزیز و دوست داشتنی. این نان غنی از ویتامین ای، ویتامین دی، ویتامین آ و ویتامین کا که ویتامین های محلول در چربی هستند. پس اگه شما عزیزان میتونید این نان رو توی منزل درست کنید، حتما این نان خوشمزه رو برای خودتون و برای عزیزانتون آماده کنید. شما عزیزان میتونید این نان خوشمزه سبزواری رو هم برای صبحانه کنار خانواده گلتون، هم برای عصرانه، هم برای میان وعده، برای فرزندانتون آماده کنید و نوش جان کنید، یا حتی توی مهمونیاتون میتونید از این نان استفاده کنید. من مهسا حدادی تشکر میکنم از اینکه با بخش برکت سفره همراهی میکنید.
تغذیه به فرایندهایی مانند مصرف، جذب، هضم و دفع مواد غذایی اطلاق میشه. برای تندرست بودن، انتخاب مواد غذایی سالم و رعایت نکات بهداشتی اهمیت فراوانی داره. هر فرد میتونه با انتخاب تغذیه سالم و رعایت نکات بهداشتی سلامت روانی و اجتماعی خودش رو حفظ و حتی افزایش بده. شیوه زندگی امروز که کم تحرکی هست انسان رو جهت ابتلا به بیماری های مختلف مستعدتر می کنه. مصرف غذای سرخ شده، پرنمک، یخ زده، غذای کنسروی، غذای فراوری شده، نوشابه ها و آب میوه های مصنوعی، غذاهای پرچرب به خصوص به کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری های مختلف منجر میشه.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به شنوندگان رادیو سلامت. من مژگان واعظیان در این بخش یک فنجان سلامت میخوام دمنوش انبر رو معرفی کنم. درخت انبه دارای ویژگی های عجیب و غریبیه. ارتفاعش گاهن تا 40 متر میرسه. عمر کردن بیش از 300 سال، قدمتی بیش از 4000 سال. همگی نشون دهنده عظمت و متفاوت بودن درخت انبه است. باید گفت که رسیدن میوه های انبه حدود 3 تا 6 ماه زمان میبره. وزن میوه ها میتونه بین 0.5 تا 2.5 کیلو باشه. رنگ انبه های رسیده میتونه زرد، نارنجی، قرمز یا سبز باشه که این موضوع به محیط و رسیدن نور وابسته است. همچنین اندازه انبه ها هم وابسته به همین شرایطه. میوه انبه از جمله میوه های آبدار به حساب میاد که متعلق به مناطق گرمسیر آسیا، هندوستان و پاکستانه و به طور طبیعی علاوه بر پرورش در آب و هوای گرم آسیای جنوب شرقی، در بخش هایی از آمریکای جنوبی و استرالیا هم به خوبی قابل پرورشه. مانند بسیاری از میوه ها که برگه اون بسیار مورد توجهه، انبه هم از این قائله مستثنا نیست. به طور کلی انبه خشک از اسلایس های میوه‌ایه که طعم بسیار فوق‌العاده و جذابی داره که خیلی از مردم از خوردن اون لذت میبرن. امروز دستگاه های حرفه‌ای بسیاری برای خشک کردن میوه ها طراحی شده. اما اگه شما خودتون قصد دارید به طور طبیعی این میوه رو خشک کنید، کافیه که تکه های این میوه رو بر روی یک صفحه بچینید و اون رو در معرض نور خورشید قرار بدین که به طور طبیعی خشک بشه. موضوعی که برای خشک کردن چه به صورت صنعتی و چه طبیعی میتونید استفاده کنید اینه که برای افزایش طعم و مزه برگ انبه از آب میوه‌ای طبیعی و شکر بر روی برگ ها استفاده کنید. بعد از آنکه کار خشک کردن شما پایان یافت، برای اینکه بتونید در کل فصول سال از دمنوش برگ انبه استفاده کنید، با کار سختی روبرو نیستید و تنها کافیه به این روشی که من به شما میگم اون رو تهیه کنید. مقداری آب جوش رو از قبل آماده کنید، تقریبا 2 لیوان، و به اندازه 1 قاشق غذاخوری برگه انبه رو به اون اضافه کنید و با قرار دادن ترکیب خود بر روی حرارت با شعله بسیار کم اجازه بدید که دمنوش انبه شما دم بکشه. بعد از گذشت تقریبا 15 دقیقه، چای گیاهی شما آماده است. برگه انبه سرشار از ویتامین C، ویتامین B، ویتامین A هست و علاوه بر این میتونیم ترکیباتی از قبیل استروئید، تیامین، فنولیک، ریبوفلاوین و فلانوئید ها رو نیز به اون اضافه کنیم. از برگ انبه هم میتونید برای دمنوش بهره‌مند بشید. برگ ها رو خوب بشورید و اونها رو به تکه های کوچیک خوردش کنید. توی یه ظرف بریزید و حدود 10 تا 15 برگ انبه تازه، 2 قاشق غذاخوری عسل، 300 میلی لیتر آب. در ادامه آب رو روی حرارت بذارید و بعد از به جوش اومدن اون رو روی برگ ها بریزید و عسل رو بهش اضافه کنید. کمی ترکیب خودتون رو مخلوط کنید و روی حرارت با شعله خیلی کم قرار بدید. اجازه بدید که به مدت 15 دقیقه دمنوش برگ انبه شما کاملا دم بکشه. سپس چای گیاهی شما آماده نوشیدنه. نوش جانتون. امیدوارم که از شنیدن این بخش از 1 فنجان سلامت لذت برده باشید. تا 1 فنجان سلامت دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
و اما به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است عزیزان. برنامه سفره ایرانی به پایان رسید. امید که آنچه که تقدیم حضورتون شد مورد استفادهتون واقع شده باشه و همچنان این قصد رو داشته باشید که برنامه سفره ایرانی رو در آینده بشنوید. بدرود و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
کرونا این ویروس بی‌رحم در 2 قدمی ماست. با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی زنجیره انتقال ویروس را قطع کنید.
مخاطب خاص.